سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما در سخنرانی خداحافظیش توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای دولت خود خواند. دونالد ترامپ از کنگره خواست تا طرح بیمه همگانی اوباما را متوقف کند. و اکبر هاشمی رفسنجانی در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی خداحافظیش در ایالت شیکاگو از توافق اتمی با ایران به عنوان یکی از دستاوردهای ویژه دولت خود نام برد که به گفته وی بدون شلیک حتی یک گلوله به دست آمد.
اگه به شما گفته بودم که ما یک فصل تازه‌ای رو با مردم کوبا باز خواهیم کرد، برنامه هسته‌ای ایران رو در واقع تعطیل خواهیم کرد بدونی که حتی یک تیر شلیک بشه، اون مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو برخواهیم چید. اگه به شما گفته بودم که ازدواج همجنسگرایان قانونی اعلام خواهد شد و 20 میلیون آمریکایی دیگر از بیمه‌های درمانی بهره‌مند خواهند شد، اگه به شما همه اونا رو گفته بودم، شما ممکن بود به من بگید که یه کمی شما زیادی داری آرمان و هدف ها رو بالا قرار میدی، ولی که این کاری بود که ما کردیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت دموکراسی خواهی در تاریخ آمریکا همیشه ادامه داشته و البته نبرد مردم ما در این راه گاهی دو گام به پیش بوده و یک گام به پس. آقای اوباما همچنین با تاکید بر ویژگی مهاجرت پذیری تاریخی آمریکا گفت اقلیت‌ها و مهاجران باید به یاد داشته باشند که واقعیت‌های زندگی سفیدپوستان طبقه متوسط هم تفاوت چندانی با آنها ندارد. باراک اوباما تندروهای اسلام‌گرا و مستبدان را دو گروه خطرناک که در مقابل بشریت توصیف کرد. آقای اوباما بار دیگر شعار کارزار انتخاباتی 8 سال پیش خود را تکرار کرد و گفت همچنان باور دارد که ما می توانیم. باراک اوباما 1 بهمن ماه کاخ سفید را به دونالد ترامپ تحویل خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از نمایندگان جمهوری خواه کنگره خواسته است هر چه زودتر به لغو طرح بیمه عمومی اوباما موسوم به اوباماکر رأی دهند و همزمان طرح جدید را معرفی کنند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت هر گونه تأخیر در این زمینه غیر قابل قبول است. قرار است سنا برنامه زمانی ارائه پیشنویس قانون لغو طرح بیمه عمومی اوباما را به رأی بگذارد. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر سه‌شنبه و پس از اقامه نماز میت از سوی آیت الله خامنه‌ای در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد شماری از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه در حال سر دادن شعار در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 هستند. آقای موسوی و کروبی همکنون همراه با زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برند. گروهی از شرکت کنندگان در مراسمی نیز در حمایت از محمد خاتمی که گفته شده اجازه حضور در مراسم را نداشت شعار سر دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شنبه به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش تهران درگذشت. و رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا قرار است امروز چهارشنبه با حضور در سنای این کشور به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب نسخه مکتوب از نطق آقای تیلرسون را که قرار است در ابتدای نشست سنا ایراد کند منتشر کرده است. بر اساس متن مکتوب سخنان رکس تیلرسون، او در این نشست نسبت به اقدامات روسیه هشدار می‌دهد و از ناتو می‌خواهد که مراقب خیز دوباره مسکو باشد. آقای تیلرسون همچنین با اشاره به ارسال ناخواسته برخی نشانه‌ها به مسکو در دوران باراک اوباما از سیاست خارجی او در قبال روسیه انتقاد کرد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی درس دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماهای مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان نیمه های دوره ناصری و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود و بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان‌ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تأثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه‌ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن و چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جز زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که فارس همه چیز رو فارسی سره از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت، مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میدن این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اون چه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هر چیز. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته‌ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که ببینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاکنویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه وقتی هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزهایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره اساساً نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود و نام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه، مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده. اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یه کار علمی و فنیه و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوشنوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیری و به کار ببره و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد و این همون داستانی که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها، خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.